لذا میتونن در مقابل فریضه سنت جعل کنن. سنت اون حکمی است که به امان شر جعل میشه، کما اینکه سننی که نبی اکرم جعل فرمودن از همین جنسه. دومی که ائمه علیهم السلام اگر حق تشریع و جعل سنت هم نداشته باشن، حق ولایت دارن، از باب ولایت میتونن احکامی رو جعل کنن. چه حالا بعضی خواستن بگن این احکام به فقیه هم اجازه داده میشه جعل کنن، اما جای بحثه که چقدر و حدودش چیست. و اما سومش اینه که اصلا این از باب تشریع و حکم ولایی نیست، این خمسیست که از مختصات امام تصرف در مختصات خودشون فرمودن و عفو کردن یه جایی رو. این با همه این حدیث نمیسازه، چون که در جعل خمس در طلا و نقره این از باب عفو نیست، از باب جعل اضافیه. لذا همینه، یا باید برگرده به این که امام از باب ولایت جعل حکم فرمودن، یا از باب این که نه، ایشون مثل حضور مقدس نبی اکرم حق تشریع سنت دارن و تشریعشون داخل در سنت میشه، حق تشریع دارن، به عنوان شریعت میتونن حکم جعل کنن. ولی این اونچه در این روایت هست بیشتر به حکم ولایی تناسب داره تا تشریع، ولو اینکه امام حق تشریع هم داشته باشن. این نکته اول بود. نکته دوم بود که گفتن که در این حدیث حضرت اول میفرمایند ولم اوجب ذلک علیهم فی کل عام ولا اوجب علیهم الا الزکات التي فرض الله علیهم. اونی که در هر سال واجب است یا من واجب میکنم همون زکات است. بعد میفرمایند فاما الغنائم والفوائد فهي واجبه علیهم فی کل عام. این دو تا متفاوت دیگه، اینکه هر سال فقط زکات واجبه و بعد اینکه خمس غنائم و فوائد در هر سال واجبه، این تفاوت در حدیثه. اینم جوابش روشن شد که این تفاوت نیست، به لحاظ اینکه اونی که حضرت میفهمن جز زکات واجب نمی کنم در همون خمسی است که حضرت تصرف فرمودن. ظاهرش هم خمس در طلا و نقره است، که در طلا و نقره به عنوان خود طلا و نقره، نه طلا و نقره ای که از جهات دیگه متعلق خمس بوده، در خود طلا و نقره به عنوان طلا و نقره، سکه ها و نقدینی که وجود داشته حضرت جعل خمس کردن دیگه. و این فقط در اون ساله، نه اینکه میخوان بفهمن در سال در فی کل آمن فقط زکات از غیر زکاتی چی نیست. به تعبیر دیگه این حصر نسبیست، این که فرمودن لا اوجب الا زکات در مقابل همین خمسیست که در طلا و نقره جعل فرمودن، نه اینکه مطلقاً چیزی الا زکات جعل نشده که بگیم با این بیان بعدی امام علیه السلام که غنایم و فوایدن فهیه واجبتون علیه این فی کل آم تهافت داره. خیلی واضحه، لذا اینو ازش عبور میکنیم. و اما اشکال دیگه کردن این که گفتن که ظاهر این روایت اینه که حضرت در طلا و نقره خمس فرمودن هست، در حالی که در طلا و نقره خمس نیست. جوابهای از این داده شده، یکی این است که اولا ممکنه شاید ناظر به اون طلا و نقره ایست که متعلق خمسن. این حد می فرمودیم مثلا صاحب مدارک فرمودن، مرمای خوی عمدتاً همجور جواب میدن، میگن اصلا بعید نیست که در طلا و نقره خمس جعل کردم، اوجب واجب کردم، این به همون طلا و نقره هایی است که جزء ارباح و درآمد ها بودن و ربح بودن، بهشون خمس تعلق گرفته. حضرت فرمودن خمس طلا و نقره رو بدید، طلا و نقره ای که متعلق خمسه، اما خمس ارباح تجارات و چیزای دیگه رو نمیخواد بدید. یعنی تخفیف، اینم جزء تخفیف، میخوان به تعبیر دیگه این حضرت میخوان بگن خمسی که در ارباح واجبه فقط من در طلا و نقره ای که به عنوان ربح حاصل شده خمس میگیرم، در مواقعی عفو کردم، کلش رو لسان تخفیف گرفتن. اما آقای خویی میگن اصلا بعید نیست همین باشه، ولی خب این خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که در طلا و نقره به عنوان خودش خود خمس جعل شده، ولو اینکه جزء ارباح نباشه یا از چیزی خریده نشده باشد که او متعلق خمسه. ابتداعا به خود طلا و نقره خمس جعل کردن. این عرض کردم در مقابل تخفیفه، در اون سال حضرت یه تخفیفی در خمس دادن، یه خمس خاصی رو هم جعل فرمودن دیگه. لذا عرض کنم این به معنی خمسه در عنوان طلا و نقره نیست که بفرمایید در عنوان طلا و نقره خمس نیست. پس یه جواب اینه که این خمسه در طلا و نقره، خمسه در طلا و نقره است که به عنوان دیگری متعلق خمسن. این طلا و نقره عنوان مشیر است به اون عنوان دیگری که اینجا محققه، اون عنوان ارباحه. خمسه طلا و نقره ای که ربح هست من میگیرم، اما ربح در بقیه امور رو نمیگیرم، ربح تجارات رو نمیگیرم. عنایت فرمودین این ادعا شده، این عرض کردیم خلاف ظاهره. اگر به عنوان خودش باشه که این عنوان خودش هم درست ظاهر همینه، این هم منافاتی نداره با اینکه در طلا و نقره خمس نیست. اونی که در طلا و نقره خمس نیست، ابتداعا در طلا و نقره به عنوان خودشون خمس جعل نشده، ولی حضرت اینجا به عنوان ولایی خمس جعل کردن دیگه. عرض کردم ظاهر این روایت هم حکم ولاییه، نه حکمی از باب تشریع و سنت، گرچه احتمالش هم هست. ولی حضرت به عنوان اینکه ولایت دارن اون سال در طلا و نقره خمس جعل کردن به غرض خاصی که غرض تطهیر بوده. بنابراین این ولو خمس به عنوان خود طلا و نقره حضرت واجب فرموده باشن در اون سال، یک حکم ولایی است، منافات نداره که بالاصاله به لحاظ حکم شرعی و به لحاظ فریضه در طلا و نقره خمس نباشد، حتی به عنوان سنت در طلا و نقره تشریع نشده باشه. حضرت به عنوان ولایی خمسی جعل کردن دیگه. لذا جواب صحیح ظاهرا اینه. البته واسه کردم امامای خویی هر دو رو فرمودن، ولی میفهمن که ظاهر اولیه این است که اصلا این خمس به عنوان طلا و نقره نیست که کسی بگه در طلا و نقره خمس نیست. اینکه صاحب مدارک فرمودن که این خلاف احکام این که حکمی که در اینجا بیان شده، این در صورتی است که به عنوان خود طلا و نقره باشه، نه به عنوان طلا و نقره نیست. تازه به عنوان طلا و نقره هم باشه، اگه به عنوان حکم شریعت و اولیه باشه، این خلاف مسلماته. و اما اگه به عنوان حکم ولایی از در طلا و نقره امام یک سالی خمس جعل کنن، این که خلاف مسلمات نیست که چرا امام حق تشریع حق جعل حکم به عنوان ولی مسلمین مؤمنین نداشته باشه. این واضحه. لذا این جواب داده شده، این تفاوت قابل اعتنا نیست. بنابراین اینم که اشکال دیگه ای که هست. البته یه جوابی همینجا داده شده که اون جواب اصلا جواب قابل دفاعی نیست. قبلا هم بحث کردیم که بگیم مثلا مراد از خمس در اینجا زکاته، منتها زکات رو از در یک پنجم گرفتن. این خلاف ظاهره دیگه، خلاف ظاهر صدر زیل روایت. قبلا هم عرض کردیم که در طلا و نقره خمس جعل میکنن، بعضی گفتن اصلا هم عنوان زکاته، منتها امسال امام بیشتر زکات گرفتن. ولی این خلاف ظاهره دیگه، که اگه زکات باشه مصرفش میشه مصرف زکات، خمس باشه مصرفش مصرف خمسه. نه ممکنه اگه همون بحثی که باید بعدن انجام بدیم که مثل مرحوم شیخ خرونه میخوان بگن که اصلا این از مختصات امام این جنس خمس، ملاحظه کردین اصلا ظاهر این روایت هم همینه که ملک امامه، امام تصرف میفرمه. نه چی رو به عنوان زکات واجب کردن؟ به چه عنوان؟ که مصرف، یعنی به عنوان ولایتی که امام دارن واجب کردن که اخذ بکنن. لذا اون کسی که میگه اصلا ملک امام، همینو میخواد بگه، میخواد بگه اصلا یه حکم ولایی است امام، مثلا یکیش اینه که بگیم ولایی است یا حتی سنته، جهل شده ولی حضرت میتونن و اصلا جزء اون خمسی نیست که اون مصارف رو داره. حضرت یا به عنوان سنت جهل میفهمن یا به عنوان حکم ولایی و از مالیاته است که ملک خود امام علیه السلام هم هست. که چی؟ نه اشکال، اونم منافات با این نداره که چرا امامون هم که خارج کردن از باب، حالا الان عرض میکنم این جزء اشکالاتی است که اگر کسی گفت حضرت اونجا هم که خارج میکنن، میخوام بگم من به عنوان ولایت حق جعل دارم، جعل نمیکنم دیگه، ولی در اینجا جعل کردم. عرض کردم خمس ظاهرش خمس اصطلاحیه، ولی اگر کسی هم گفت که نه این خمس یعنی یک پنجم مالیات میگیرن، ولی ملک امام، این از مختصات امامه، مثل خمسای دیگه نیست، زکات نیست دا. این که بگیم همون زکات رو حضرت دارن امسال به اندازه یک پنجم میگیرن، تصرف در مقدار زکات میفهمن، این نیست. یک مالیات دیگری است که خمس این درآمده، خمس طلا و نقره است، حضرت میگیرن. حالا به عنوان خمس شرعی است که مصرفش هم همون خمسه یا نه ملک امام علیه السلام؟ ممکنه کسی بگه این ملک امام، لااقل استفاده ممکنه بگیم نمیکنیم، چون مجموع این قرائنه که امام میبخشن و کم میکنن زیر بیدست در اختیار خود امامه. بیشتر ظاهر اینه که حضرت از باب ولایت جعل میکنن به این خم ولایتی که دارن. بله، یعنی میخواد بگه در اون خمس هم اگه باشه قبول دارم، که اگر قبول دارم که اگر اون خمس هم باشه امام علیه السلام میتونن از باب ولایت تصرف کنن، ببخشن، زیاد کنن، این که منافات نداره. ولی بعضی گفتن ظاهر این روایت اینه که اصلا این خمس در اختیار امامه، نه فهمید حضرت از باب ولایت جعل میکنن بر میدارن و اون وقتی هم که جعل میکنن برای خودشون هست کن، برای عنوان امامانه، این که حالا بگیم امام شخصشون مثلا. خب و بعدم بعد توجه داشت اون روایتی که حضرت فرمودن من از شما دریافت میکنم خمسو در همین روایت قبل ابواب قبلی هم بود و از همه شما بی‌نیازترم به قصد تطهیر شما اخذ میکنم. یا اون روایتی که اگر کسی به امام چیزی رو برسانه خیال کنه امام محتاج مشرک میشه، اونم بعد توجه داشته باشیم. علی حال اشکال دیگه ای که کردن گفتن که باز از مواردی که در این روایت هست که خیلی نمیشه بهش ملتزم شد این است که در این روایت از یه طرف میفهمد قد حال علیهم الهول حولان هول رو شرط کرده در طلا و نقره. خب این شرط در زکاته. خب در حالی که ظاهرش اینه که حضرت خمس دارن میگیرن، در خمس که حولان هول نیست، این یه حکم غیر متعارفه. این هم جواب دادن دیگه که اولا ممکنه کسی بگه حولان هول اینجا مقصود همون اینه که خرج ارز کنم معونه نشده باشه. بعضی اصلا همینو فهمیدن، در طلا و نقره‌ای که سال برش گذشته من خمس قرار دادم، سال گذشته یعنی ازش بی‌نیازید، خرج معونتون نشده. لذا اگر کسی مثلا سر سال خمسی 6 ماه هم گذشته از درآمدش از این طلا و نقره، بازم بعد خمسشو بده. بعضی اینجوری استظهار کردن. بر فرض که اگر کسی این رو هم قبول نکنه، ممکنه بگیم نه حضرت دارن خمس جعل میکنن در طلا و نقره، منتها تخفیفی هم میدن طلا و نقره‌ای که 1 سال در دستتون بوده خمسشو بدید. اگر بنا شد حکم ولایی باشه که حضرت به امان ولایت بر اموال مسلمین دارن حکم جعل میکنن به قصد تطهیر، اینا دیگه مشکلی نداره. بله اگر حکم شرعی اولیه رو بخوان بیان بفرمان، بله خلاف ظاهره که بگیم در خمس حولان هول شرطه. بله در خمس شرط این است که صرف معونه نشه، حالا یا در ادایش یا در اصل تعلق وجوبش این شرطه که صرف معونه نشه، اما در خمس این شرط نیست که حولان هول بشه. لذا گفتن این حکم غیر متعارفه. بله اگر بیان حکم شرعی اولی باشه غیر متعارفه، اما اگر فرض شد حضرت از باب ولایت بر اموال مسلمین یک مالیات خاصی جعل فرمودن به قصد تطهیر، خصوصیاتش هم در ید امام علیه السلام است که بر اساس مصالح جعل بکنن. لذا این اشکالی نیست که بگیم حدیث رو از اعتبار میاندازه. یه اشکال دیگری که در این حدیث کردن این است که در این روایت حضرت فرمودند که ولم اوجب ذالک علیهم فی متاع ولا آنیت ولا دواب ولا خدمه. خب این ولا رپن ربه او فی تجارت خوبه ولا زیعت، چون اونها متعلق خمسن. حضرت میگم من امسال از درآمدهای تجاری تو خمس نمیگیرم، این میشه عف. اما در اون 4 مورد متاع و آنیه و دواب و خدم، اینا که معمولا جزء معونن، معونه که خمس نداره، که خمس نمیگیرم یعنی چه؟ امسال واجب نمیکنم ولم اوجب، این خودش یه امر به نظر میاد موجب ضعف این حدیث میشه. خلاصه رو هم خواستم بگن این همه تهافتی که نگاه میکنیم این حدیث اعتبار نداره. نه اینم خیلی واضحه، این ولم اوجب علیهم یکی از این یعنی یه احتمال خیلی مهمی که داره اینه که ولم اوجب علیهم یعنی امکان داشته حالا که من دارم جعل حکم میکنم و میخوام امسال یه مالیاتی بگیرم ازشون به قصد تطهیر، ممکنه بر همه حتی اونی که معونه زندگیشون هم کردن بگم برید خمسشو بدید، برای اینکه یه تخلفایی شده، برای اینکه تطهیر بشید، حتی اون چه جزء معونه زندگیتون هم کردید برید خمسشو بدید، تا مثلا فرض کن شده حلال مختلطه به حرام برید خمسشو بدید، فرض میگم. بنابراین این که از رنتون لم اوجب، نه اینکه عرض کنم به عنوان حکم تشریعی اول حکم تشریعی اولیه واجب بوده، امام میفهمن لم اوجب، شما بفهمید نه به عنوان حکم تشریع اصلا واجب نبوده که امام بفهمن لم اوجب. این حکم ولایی که حضرت دارن تصرف میکنن در اموال از باب ولایت بر اموال برای تطهیر، این ممکن بوده و حتی معونه انسان هم تعلق بگیره، بگه فرش خریدی زیر پات خمسشو بیار بده امسال. نه اونم از کردم نسبت به او که اصلا اشکالی نیست، از کردم نسبت به او هم حضرت ببینید درسته، حضرت اونجا میگن اون حکم تشریع درسته، این که منافات نداره که، نه با هم هم که باشن اشکالی نداره، با هم هم که حضرت میگن در اونی که خمس است نمیگیرم، در اینم میتونم جعل خمس کنم، خمس نمیکن، جعل نمیکن، لم اوجب دیگه، میتوانم به عنوان ولایی در اینم حکم جعل کنم، جعل نمیکنم، در ربح تجارت هم حکم جعل نمیکنم، ممکنه اسمو در ربح تجارت یعنی اونی که هست نمیگیرم، اخذ نمیکنم. البته اگر کسی بگه حکم در ربح تجارت هم مثلا این احکام ولاییه که دیگه خیلی رو واضح میشه، ولی اگر کسی گفت نه این حکم ولایی نیست، بنابراین منافاتی نداره که با هم جمع کردن میگن در اینها امکان داره حکم جعل کنم، جعل نمی کنم، در اونم که خمسه است اخذ نمی کنم، منافات نداره. بنابراین این اشکال که ما بگیم در این روایت نسبت به چیزی که متعلق خمس نیست، حضرت موندن لم اوجب و این خلاف ظاهره پس یه حدیث معتبر نیست، این رو نمیشه پذیرفت. نه تخفیف ده. حالا ببینید چه اشکالی داره. حضرت میگن اونی که من واجب میکنم به عنوان ولایت در طلا و نقره، مگه در طلا و نقره بوده؟ حضرت به همون نه همین دیگه میخوام بگن در اینها ولی واجب نه. همین حکم ولایی هم که هست در اینها نیست. عنایت میکنید؟ نه یعنی میتوانستم. نه از کجا میفهمید؟ اشکال همینه دیگه که فرض شده که در اینها بوده، میگن اینا که متعلق خمس بوده که امام بفهم لم اوجب، میگم اون طرفش مگه طلا و نقره متعلق خمس بوده که حضرت میگن اوجب. به همون نکته ای که میفهم لم اوجب، فقط اشکالش همینه که چرا ربح کنار اینا قرار گرفته. همین ربح اگر ربح بذارید کنار که هیچ اشکالی نیست، میشه همون اشکالی که ایشون فرمودن دیگه. اگر ربح رو بذارید کنار، حضرت میگن من در طلا و نقره تون امساک خمس واجب، در بقیه هم میتونم واجب کنم، گویا که انه اقتضایش هم هست به خاطر خطایی که شما کردید، بعد خمس همه داراییاتونو بدید، ولی اون ازتون نمیگیرن، حتی خمس تجارتتون هم نمیگیرن. چه اشکال داره حضرت اینجوری بگن؟ اقتضا هست که من برای تطهیر شما از همه داراییاتون خمس بگیرم، حتی مرکبتون، ولی از اونها نمیگیرم، حتی خمس ارباحتون هم نمیگیرم که باید بدید، ولی از طلا و نقره بیارید بدید. چرا خلاف حکم ولایی دیگه؟ حکم شما حکم تشریعی میبینید، میگید حکم شرعی رو دارن بیان میکنن، میگید کی واجب بود که حضرت بگن لم اوجب، در حالی که حضرت دارن از باب ولایت بر اموال برای تطهیر اموال حکم جعل میکنن، میگن این حکمی که من جعل میکنم اینه، فقط در طلا و نقرتون بیاد خمستون رو بدید، ولی اگر بخوام بگیرم باید از دواب و خدم و ایناتونم بگیرم، ما نمیگیرم اونا رو، حتی ارباحتونم نمیگیرم. چه اشکال داره این عبارت؟ اصلا میگن حتی از درآمدهای تجاریتون هم حساب خمس نمیگیرن، ولی اینو باید بیارید بدید. نه حتی نمیخواد، ولی هم اوجبه دیگه. حضرت اول فرمودن من دارم برای تطهیر شما یه تصرفی در خمس میکنم، من در طلا و نقرتون هر چی دارید بیاد خمس بدید، ولی ما بقیه درآمدتون رو نمیخوام، حتی ربحتون هم نمیخوام. همینه دیگه، همینه معناش دیگه. ولا رفن ربحه، یعنی از اینا برای خمس نمیگیرم. امسال عرض کردم اگر ربح رو کسی گفت اصلا اونم حکم ولاییه، گفت جز متعلقات اولیه خمس نیست، فریضه نیست، سنت هم نیست، حکم ولاییست که دیگه خیلی واضحه. چی؟ اون کسی که ولایت داره میتونه، ولی اگر کسی ممکنه از این بگیم کسی که ولایت داره حق داره یه نوعی مصالحه کن. خب حالا اونم تو دلالت‌های فقهی باید بحث بکنه. بعضی هم از این یه جواب دیگه ای دادن، گفتن که اصلا این حکم حضرت که میگن لم اوجر ناظر به متاع و بس کنم آنیه و خدم و بس کنم مرکبی است که متعلق خمس بوده، حتی در اینا اگه متعلق خمس هم هستن مثل درآمد تجارت نمیگیرن، نه اینکه اونایی هم که متعلق خمس نیستن نمیگیرن. بعضی اینجوری جواب دادن، گفتن این که از انتفاق لم اوجب فی متاع ولا آنیه، نه هر متاع و آنیه‌ای که خمس بهش تعلق نمیگیره. همین مطلبی که اشکالی که میکنید قرینه بر اینه که یه متاع و آنیه و دوابی انسان داره که متعلق خمسه. چرا؟ یا از باب این که با مال مثلا غیر مخمس خریده، اگه فرض کنیم خمس منتقل میشه، یا از باب این که نه با مال غیر مخمس نخریده، یه جوری خریده که معونه نیست، شأنش نبوده این مرکب. پس بنابراین این طور نیست که همه جا دواب و خدم و آنیه و اینها معونه انسان باشه. خیلی وقتا اینا مستثنیات دین، مستثنیات خمس نیست. حضرت در اینجا ناظر به همون مواردی هم که از مستثنیات خمس نیست. نزا کنه و حضرت میگن من در طلا و نقرتون خمس میگیرم، ولی در خدمتون، حشمتون، امکاناتتون، مرکبتون، حتی درآمد تجارتون که متعلق خمسه، خمس نمیگیرم. این یه احتمال. حالا چرا متعلق خمس نیست عرض کردم، یا از باب اینکه یه جوری خریده که معونش نیست، یه فرشی داره پاشن دوخته که معونش نیست، ولی معونتون هم نباشه من خمس نمیگیرم. اون چه تبدیل کردید به هزینه زندگیتون ولی معونتون نباشه و باید خمسشو بدید نمیگیرم. این یه احتمال. یه احتمال هم اینه که نه، مقصود همین دواب و از کنم آنیه است که جز معونه است. پس چرا از دستان خمس نمیگیرم؟ از باب اینه که بخوان بگن که من حق دارم جهل کنم، ولی امسال این حکمی که دارم جهل میکنم فقط در طلا و نقره است. حتی عفوم میکنم از تجاراتتونم که متعلق خمس، خمس نمیگیرم. پس بنابراین این جواب رو، اینم میشه جواب داده. این اشکالی نیست که آدم بگه که این روایت از حجیت میاندازه چون حضرت اومدن لم اوجب ذلک علیهم. خب این واجب نبوده که لم اوجب. نه چرا؟ اولا بعضی از دواب و آنیه و اینا متعلق خمس، اونجایی که خلاف شمونات انسانه، یا قبلا بهش خمس تعلق گرفته بوده، ما مالی که خمس تعلق گرفته خریدم. حضرت میگن اینجوری هم باشه، اصلا ناظر به همین مواردن. خمسی که در اینا هست ازتون نمیگیرم. این یک. یا اینکه نه، در اینا میتونم خمس جعل کنم از بابلا، جعل نمیکنم. هر دو احتمالم هست، ولی این احتمال ظاهرترش همینه. عرض کردم که این حکم ولایی است. حضرت بیان میفهمند که این حکم ولایی که تصرف در موضوع خمس امسال به قصد تطهیرم هست، از باب ولایت بر اموال مسلمین هم هست، یه شکل خاصی است. از طلا و نقره که متعلق نیست میگیرم، از اینها ولو متعلق باشد یا نباشد میتونم جعل کنم، جعل نمیکنم. این ظاهر این. لذا این اشکالی نیست که از اعتبار بندازه روایت رو. یه اشکال دیگه که به این روایت کردن اینه که باز اینو در مدارک، منو صاحب مدارک دارن، حالا تعابیر مختلفی هم میشه ازش کرد. من بعضی قرائاتشو عرض میکنم. یکی اینه که بگیم مثلا فعمل غنایم و الفواید فهی واجبتون علیه فی کل عام. حضرت فرمودن والغنایم و الفواید یرحمک الله فهی الغنیمه یغنمها المرء و الفائده یفیدها و الجائزه من الانسان للانسان التي لها خطر و الميراث الذي لا يحتسب. گفتن اشکال کردن که این روایت یه خلاف ظاهر درش است. اون اینکه میراث لا يحتسب و جایزه خطیره جزء غنائمه، که اینا جزء غنائم هن. غنائم یعنی غنائم جنگی. اینا حرف فرمودین. خب این اگه مقصودشون اینه که خب خیلی خلاف ظاهره، حضرت دارن غنائم اینجا با فواید یکی میگیرن. لذا اگر مقصودشون اینه که آقا اینا خلاف ظاهرشون، گفت حضرت فرمودن که خمس ارسلای احتساب جزء غنائمه، چون حضرت آیه غنائم رو دارن معنا میکنن دیگه. فهمودن فعم الغنائم و الفوائد فهی واجبتون علیهم فی کل عام قال الله تعالی و علمو انما غنمتم من شیء. این آیه شریفه رو حضرت کتابت فرمودن. خب پس پیداست دارن به این آیه استشهاد میکنن. این و علمو انما غنمتم چه ربطی داره به خمس میراث غیر محتسب؟ این راجع به غنیمت جنگیه. اگه اینو بخوان بفرمایند که خب گفته شده دیگه که حضرت غنائم برایش عطف فرمودن فوائد، و پیداست میخوان بفهمن غنیمت در اینجا یعنی فایده. منتها بعد تفسیر فهمودن به فواید غیر مترقبه. اگر مقصودتون اینه که فایده غیر مترقبه نیست که هست، اگر مقصودتون اینه که غنایم جنگی نیست درسته، ولی حضرت فواید و غنایم رو به فواید معنا فرمودن دیگه. لذا این اشکال وارد نیست. اونا غنیمته، ولی مراد از غنایم اینجا هم از غنایم جنگیه. الغنائم و بل فواید. حضرت مکرر فوایدو که عطف می‌فرمان. نه خب پس من اگر این شد ما میگیم جز فواید جز غنائم نیست. اگر عطف غیر تفسیری گرفتید که از اساس اشکال وارد نیست، اگر عطف تفسیری هم گرفتید ممکنه کسی بگه حالا که عطف تفسیریه فواید یعنی غنائم جنگی. خب میگیم خلاف ظاهره، حضرت غنائمو دارن به فواید تفسیر میکنن، ممتاز فواید غیر مترقبه. از این مثالایی که حضرت زدن همش فواید غیر مترقبه. نه عرض کردم دیگه، کنده و حضرت دارن توضیح میدن این رو، و همینم تهافت حدیثی، یه تهافت دیگه ایست عرض میکنیم. پس بنابراین لذا نهایت کنید، این اگر مقصود این هست که خمس غنائم در اینجا قرار داده شده در حالی که اینا غنیمت نیستن، غنیمت به معنی غنیمت جنگی نیستن، به معنی فایده، به معنی فایده که هستن و ایمان غنیمت جنگی درسته، اینا غنایم جنگی نیستن، ولی آیه به اعم از غنایم جنگی تفسیر شده. اگر حتی این روایت هم نبود ممکنه کسی بگه غنیمتم یعنی فایده ای که بردید. یه مصداقش غنایم جنگیه. عرض کردیم این که در سیاق آیات جهاد و اینها در عرض کنم نقل شده، این شاهد نمیشه برای اینکه مراد از غنیمت فقط غنیمت جنگی باشه. لذا این خیلی فرمایش اشکالی نیست که ما بگیم این حکمی که در این روایت هست خلاف ظاهره، خلاف متسالمه، پس اصلا این روایت نمیتونه، مشکوکه دیگه، یعنی روایت از اعتبار بیاندازه. نخی اینطوری نیست. حضرت فرمودن که اینجا غنائم یعنی فوائد و مصداقش میراث لا یحتسبه، مصداقش هدیه خطیره است. چه اشکالی داره؟ این اشکال به حدیث نیست. نه، هیچ کدوم از اینجا مترقبه نیست. مثالا همه غیر مترقبه است. از مثالا، از مثال که شروع میکنن همش غیر مترقبه است. بله دیگه، خب اینا کرنه و حضرت دارن تفسیر میکنن دیگه. نه آخه حضرت دارن تو، نه ببین اینا همش توضیح آیه است دیگه. عمل غنائم و الفوائد فهی واجبتون علیهم. یه بار میگید آقا عمل غنائم تموم شد تا اینجا، والغنائم والفوائد یرحمک الله فهی الغنیمه یغنم والفائده یفیده. اگه گفت اینجا تمام شد یه فقره دیگه شروع میشه، والجایزه این از چه بابیه؟ از باب حکم ولاییه، از باب همین مستاقایی. برای چی این وسط اینو بیان فرمودن؟ به خصوص بعد بهش عرض کردن اموالی که از خرمی عقص میکنه. نه این مستاق آیه هست یه چیز دیگریست. آیه همینه، همونه دیگه. خب اب نداره. اگر آیه شامل عرض کنم میراث غیر محتسب میشه، از چه بابی شامل میشه؟ اب نداره. من یه سوال میکنم، برای چی مثال زدن؟ احتیاج نبود مثال بزنن، اگر فواید عام باشه اونا رو هم میگیره دیگه، احتیاج نبود که. این که این همه پشت سرش مثال بزنن بگن فوایدی که بهره میبرید بعد بفرمان، مثل نفرمودن مثلا، یه مثل بود که خیلی واضح بود، اما با این که نفرمودن فمن جایزه خطیره، عرض کنم فایده ارث غیر محتسب، عدو یستلم فیأخذ ماله، مال لا یعرف له صاحب، عرض کنم ما سارا اله، همه اینا میشه فواید غیر مترقبه. بله از باب مفهوم لغویش هم هست. اینجا میگیم حضرت هم که فایده رو عطف کردن تعمیم ندادن. نه ارباح ربطی به اون نداره، ارباح خارجن دیگه، در غنه در این غنائم آیه نیستن دیگه، لذا خارج فریضه میشن. اصلا جوابی هم که دادن بر این که چرا حضرت اول فرمودن من از عرض کنم ارباح تجارت نمیگیرم، بعد فرمودن این چه جور، اینم یکی از تحافظاست که الان عرض میکنیم. اینم لذا ممکن کسی که اینجوری معنا میکنه میگه نه، نه دیگه، لذا عرض کردم کسی که میگه غیر مترقب است میگه اینا نیست دیگه، میگه ارباح تجارت غیر مترقبه نیستن. بله همینه دیگه، لذا میخوام بگم ارباح تجارت سنت دیگه، یا سنت یا حکم ولایی است. چه اشکال داره؟ خب دیگه بحث ما چی بود؟ بعد اتفاقا این احتمال اونجا بود که غنیمت یعنی فایده غیر مترقبه، به هر فایده غنیمت نمیگنم، اختصاص به غنایم جنگی نداره. علایال اون چه از این روایت استفاده میشه که اصلا عمده شاهدم بر این که مقصود از غنیمت خصوص غنایم جنگی نیست، این روایت بود دیگه، شاهد روایش غنیمت در آیه مقصود غنایم جنگی فقط نیست. درسته اعم از فوا، اما کدام فایده؟ هر فایده یا فایده غیر مترقبه؟ ممکنه بگی نه غنیمت یعنی غیر مترقبه، فایده غیر مترقبه. درست حضرت هم همه مثالهایی که فرمودن همینه، این احتمال هست در این حدیث، لذا یه اشکالی که شده همینجوری میشه جواب داد. چند جوری جورش عرض میکن. پس بنابراین والغنائم والفوائد یرحمک الله، این که کسی بگه آقا در ذیل خمس غنائم حضرت میراث رو فرمودن، حضرت جایزه رو فرمودن، اولا اینا که جزء غنائم نیستن، یا نه ظاهرش اینه که اینا مصرفش همون خمس غنائمه، خمس غنائم جنگی مصرفش چی بود؟ محاربین بود دیگه، کسایی که در میدان جنگ بودن اون مقداریش که خمسشو بر میداشتن ما بقیه به اونها میدادن. ظاهرش اینه که نه، این از کجا این استفاده میشه؟ فرمودن غنائمه، غنیمت یعنی فایده، یکیش مصداق غنائم جنگیه، غنائم جنگی چهار پنجمش مال محاربینه، یک پنجمش هم خمسه. اینجا هم میگه مثل اونی خمسش، اما این که بقیهش هم باید به اونها برسه این که از این استفاده نمیشه که. مثلا این دست اشکالات که ما بگیم آقا این ذیل غنائم حضرت جایزه رو فرمودن، میراث غیر محتسب رو، و این خلاف ظاهره اینا که غنائم نیست، این مشروط به این که شما غنائم معنی غنیمت جنگی معنا کنید، ولی اگر قنایم به معنی فواید بود یا فواید غیر مترقبه، اینا داخل در فواید غیر مترقبن دیگه. بنابراین اشکال وارد نیست که رو این بخوایم ما بیستیم حساب کنیم. یه اشکال دیگه‌ای که شده اینه که ظاهر این حدیث اینه که ارباح تجارات داخل در غنایم نیستن، همین غنایمی که در آیه غنایم فریضه نیستن، ظاهرش اینه. چرا؟ به خاطر اینکه حضرت اول میفهمند ولم اوجب ذالک علیهم، بس فرمودن در امسال من خمس رو در طلا و نقره واجب کردم، و ولم اوجب ذالک علیهم فی متاع ولا آنیت، اون خمسی که من امسال واجب میکنم در متاع و آنیه و دواب و خدم ولا ربهن ربهه فی تجارتن ولا ضیعتن، البته الا ضیعتن سوف اسره. پس بنابراین خمس اربا، خمس عرض کنم ضیعه، داخل در خمس فریضه نیست، ظاهرش اینه. اون سال برداشتن، نه کی میگه برداشت، حضرت میگن لم اوجب علیهم، نه عرض کردم لم اوجب یعنی من واجب نکردم، مطمئن اون یه سوال بود که جوابشو دادیم، یه بحث دیگه ایه. نه دیگه، این که به دنبال او آمده دلیل نمیشه که در اصل خمس نداشته. حضرت میگن امسال از اینا خمس نمیگیرم، حالا یا میتونم به عنوان ولایی خمس جعل کنم یا به عنوان شرعی حکم دارد، من نمیگیرم خمس، ولی ظاهرش اینه که جزء خمس غنیمت نیست. میفهمن اینها رو نمیگیرم. فاما الغنائم والفوائد فهی واجبتون علیهم فی کل آمن قال الله تعالی و علم و انم و غنیمتون. این چه میشه از این جواب داد؟ جواب اینه که بله ظاهرش همینه، چون غنائمی که در آیه آمده این فایده غیر مترقبه و این فایده غیر مترقبه نیست. چه اشکال داره؟ که چی؟ نه چی افاده یومن به یومن؟ آیه رو اینجوری معنا کرده؟ یادم نیست آیه رو اینجوری معنا معب نداره، موضوع خمس رو تعمیم داده، چه اشکال داره؟ آیه بیان نکرده، آیه ارباح تجارات تو نمید که خیلی ها گفتن که اصلا ارباح تجارات خمسیست که جعل شده، حالا یا از باب حق تشریع امام سنته یا اصلا حکم بلاییه، چه اشکال داره کسی بگه این رو باید بعد ظاهرش همینه؟ مرحوم های خویی جواب دیگه ای دادن، گفتن نه کی گفته که این داخل نیست؟ غنائم یعنی فواید رو میگیره، اهم از فواید غیر مترقب است. اینایی هم که از ذکر کردن مثاله، پس ربح تجارت هم داخلشه، پس چرا حضرت خارج کرده؟ میگن تخصیص، تخصیصی امر نادری نیست که بگید اینجا تخصیص موجب القاء اعتبار روایت میشه. چه حرفی هستن ایشون که اصلا اینو میگن؟ میگن اینجوریه، حکم فریضه چیه؟ الغنائم و الفوائد. حضرت غنیمت رو تفسیر فرمودن به فایده، فایده شامل ربح تجارات و شامل درآمد از زمین و اینا میشه، پس چرا حضرت فرمودن لم اوجب؟ استثناء زدن. مگه استثنایی چیزیست که موجب القاء اعتبار حدیث بشه؟ این همه استثنا داریم. چه؟ که چه؟ تفسیر فهمودن عیب نداره؟ عیب نداره؟ نه میفهمن آیه میفهمد، اونی که از آیه، نه اونی که از آیه استفاده میشود که هر سال خمس فریضه واجب است، ولی من امسال استثنا کردم. این بیان مرحوم آقای خویی. البته عرض کردیم قبلا که این بیان اشکال بشه، ظاهر روایت اینه که ظاهر روایت صدر و ذیلش اینه که حضرت یه تصرفی دارن میکنن ربطی به خمس فریضه نداره، اونی که حضرت دارن تصرف میکنن غیر مفاد آیه است، نه در زکات تصرف کردن، فرمودن زکات ولا وجب الیهم الا زکات التي فرض الله علیهم، اون هر سال واجبه، امسال یه خمسی من از طلا و نقره میگیرم، پس در زکات که جزء فریضه است تصرف نفرمودن، در مفاد آیه هم که حکم فریضه است تصرف نفرمودن، ولی میفرمایند که ولی از در امسال از ارباح تجارات نمیگیرن. عرض کردم این ظاهرش تخصیص نیست، ظاهرش اینه که یه سنخ دیگری است از خمس، ولی ظاهر کردیم درای جمعش هم اینه که بگید حضرت آیه رو تفسیر فرمودن در این روایت به فواید غیر مترقبه، تخصصا ازش خارج است خمس ارباح، هیچ اشکالی هم نداره. بله خارجه، چه اشکال داره؟ میگن ظاهر این روایت این است که خمس ارباح خارج از مفاد آیه است به خمس فریضه. بله ظاهر روایت همینه، این که اشکال نشد. ظاهر روایت اینه که خمس فواید یعنی غنایم، یعنی فواید غیر مترقبه. چه اشکالیه به این روایت؟ از کرمی جوابی من آقای خویی دادن که نخی اصلا ظاهر روایت نیست که خارج است. ظاهر روایت تخصیصه و تخصیص هم که موجب نمیشه حدیث از اعتبار بیفته، چون حدیث تخصیص درش هست، مخصصش رو اول ذکر کردن بعد عام ذکر فرمودن، این موجب الغای روایت از اعتبار میشه. این بیان مرحوم آقای خویی، ذکر مخصص قبل از عام که موجب الغای روایت از اعتبار نمیشه. ولی اگر کسی گفت نه اصلا ظاهر آیه تخصصه، بازم میگه آقا اصلا این کجای شما میگید آقا ظاهر روایت این است که ارباع مکاسب داخل در خمس فریضه ای که از آیه شریف استفاده میشود نیست؟ خب میگیم بله همین است، چه اشکال داره؟ میگه قاب فواید است، میگیم بله فواید است، ولی مراد از آیه در اساس تفسیر روایت فواید غیر مترقب است، این که اشکال نمیشه. بنابراین هم یک اشکال. یه اشکال دیگه که در این حدیث شده که اینم عرض بکنیم که ذکر کردن، گفتن در این حدیث حضرت مودن من امسال نصف ثلث جعل میکنم. مثلا نصف ثلث ما در باب خمس نصف ثلث نداریم که، این خلاف مسلمات فقه که خمس نصف ثلث باشد. این عرض فرمودیم، این عرض کردیم، بعضی بزرگان سعی کردن این نصف ثلث رو برگردوندن به همون خمس، تلاششون هم عرض کردن، مثل مرحوم علامه مجلسی بزرگ سعی کردن بگن که این که گفته میشود ثلث، چون تقیتاً اون سهمی که سهم الرسول است که عامه میگن بعد از رحلت حضرت دیگه برداشته شده، اون ائمه به امام به حساب نیاوردن، اگه اونو به حساب نیارید از این شش قسم ما بقیش میشه سدس از کل مال، لذا حضرت فرمودن سدس. چرا فرمودن نصف؟ این اون مقدارش که مربوطه به خودشون بوده، سهم امام بوده، فرمودن که انه اون سهم سادات هم خودتون برید پرداخت کنید. از کدیم اینا خلاف ظاهره، این که ما برگردونیم نصف و سدس رو به خمس، یا بگیم نه این که فرمودن نصف و سدس همون خمسه، منتها از کل مال وقتی نصف و سدس میگیرید به اندازه خمس بعد المعون است. اینا میدونید تکلفه، ولی درست همینه که حضرت وقتی دارن حکم ولایی جعل میکنن از باب ولایت بر اموال، چه اشکال داره میگن امسال تخفیف میدم نصف و سدس میگیرم؟ نه اون رو معنا کردن، گفتن کل عام مادام الحیاته، لذا امام هادی علیه السلام برداشتن دیگه، فرمودن خمس بدید در اون یکی دیگه صحیحه که نه تا این چرا اب نداره تخفیف، منتها نه تخفیف یک ساله، میگن در این چون زیعه رو جدا کردن دیگه، هم از ارباح مکاسب جدا کردن، هم از غنایمی که در آیه آمده جدا کردن، یه حکم خاص براش ذکر فرمودن. این حکم خاص بیان و حکم تشریعی اولیه باشه، بله این ما چنین حکم تشریعی نداریم، موجب ضعف روایت میشه. اگر حضرت بخوان حکم اولیه شرعی در آمده از زمین رو بیان کنن که بگن خمسش اینجا یک دوازدهمه، این مسلم خلافه، این واضحه، یا خمس نیست یا اگه باشه خمسه. ولی اگه از باب حکم ولایی حضرت امسال دارن تصرفاتی میکنن، در طلا و نقره خمس جر میکنن، در متاع و آنیه و رفع تجارت خمس رو میبخشن، در زیعه هم یک دوازدهم میگیرن، اما در زیعه رو جدا فرمودن. چرا؟ چون میخوان بگن فی کل آمنه، این فی کل آمنه هم چون حکم ولایی است، امام میتونن برای بعد خودشون هم حکم ولایی جعل کنن، ولی امام بعدی هم اگر الغا کنن الغا میشه اون حکم. امام هادی الغا فرمودن در صحیحه که قبلا خوندیم. بنابراین فی کل آمن، صرف بیان فی کل آمن ناظر به این نیست که حضرت دارن حکم تشریعی اولیه رو بیان میکنن که کسی بگه حکم تشریعی اولیه خلاف مسلماته که در زمین خمس یک دوازدهم. بله اگر خمس تشریعی اولیه رو میفرمودن این اشکال وارد بود که این خلاف مسلمات این حکم، ولی حکم ولایی خیلی واضحه، حضرت دارن از باب ولایت یه تصرفی اون سال میکنن، منتها در خصوص زمین میگن مادامی که من در حیات هستم، نه مادامی که امام بعدی الغا نفرموده یک دوازدهم بدید. چه اشکالی داره؟ این کجاست خلاف مسلماته؟ لذا این 7-8 اشکالی که کردن که عمده اشکالات هم اینه که از بعضیش عرض کردم برمیگشت به تحافظ داخلی که عرض کردیم نه تحافظ داخلی صد روزه قابل جمع کردنه، بعضیش هم برمیگشت به اینکه این خلاف مسلمات فقه، مثل اینکه در خمس حولان حول شرط باشه، مثل اینکه در طلا و نقره خمس جعل بشه، مثل اینکه در خمس اراضی یک دوازدهم، اینا خلاف مسلمات فقهیه، یا مثل این که عرض کنم میراث لا یحتسب داخل در غنایم جنگی بشه، اینا رو عرض کردیم، اینا یا ناش برمیگرده به این که درست دقت نشود معنای روایت مورد توجه قرار نگرفته، یا اینکه توجه نشده به این که این بیان حکم شرعی اولیه نیست که گویی چطور در طلا و نقره خمس است به عنوان خودش، چطور خمس مشروط به حولان حول است، خمس که درش حولان حول شرط نیست، چطور خمس یک دوازدهم است، خمس معنا نداره. اینا ناشی از اینه که این خمس رو حکم تشریعی بگیرید، در حالی که کاملا واضحه حضرت در اون سال دارن یک حکم از باب ولایت، یک خمس از باب ولایتی که دارن برای تطهیر اموال جعل میکنن، در طلا و نقره جعل میکنن به شرط حولان حول، چه اشکالی داره؟ در زمین یک دوازدهم قرار میدن، در مابقی هم میبخشن. اینو که خمسه، اما یه خمس خاصی است که حضرت حق تخفیف دارن، حق عفو دارن، حق جعل در همون خمس، یعنی همون خمسی است که به عنوان خمس متعلق به امام هم هست. عنایت میفرمایید؟ مثل زکات نیست که باید به فقرا داده بشه، ولی این رو امام مثلا با یه شکل خاصی دارن. حکم بیان شرعی اولی نیست که آقا در طلا و نقره شرعن از اول خمس جعل شده، که این خلاف مسلمات. بله چرا حضرت میگن من در این حضرت که صریحا دارن متا اشکال اینه که این چه خمسی است؟ به ما فعلت و فی آمی هازا من امر الخمس، من در امر خمس یه تصرف خاص دارم میکنم، در طلا و نقره خمس قرار دادم، در این امور بخشیدم، در زمینم تخفیف دادم، این اشکال داره؟ خمس زمین رو تخفیف دادم، خمس این امور رو بخشیدم، خمس طلا و نقره هم بعد بدید، ولی اینکه متعلق خمس نباشه. نه نه نه، ممکنه بگید این که مصرفش چیست، ممکنه کسی بگه چون این حکم ولایی است، خمس خاصی است که مصرفش یعنی در اختیار امامه، لذا عرض کردم مثل مرحوم شیخ خرم از همین روایت استفاده میکنن که فتوا میدن و ان خمس ذلک للامام خاصه، اونو بحث بعد بکنیم که مستفاد از این روایت چیه و روایت دیگه. ولی اصلا چه اشکالی اینا که خلاف روایت از اعتبار میفته به خاطر این اشکالات، این اشکالات قابل جواب در روایت. بله من حق دارم یه خمس جعل کنم در باب خمس. نه نه نه، ظاهرش همینه که میگن من از اینها میبخشم، اونی که در تجارت میبخشن چیه؟ خمسه دیگه. ولی خمسشون ولی حضرت میتوانن، یعنی حضرت یه خمسی جارن که از باب سنت یا از باب حکم ولایی اونو امسال دارن تصرف میکنن. شما که قائلید خمس ارواح مکاسب هر سال باید بدید، خمس زیعه رو باید بدید، ولی قبول نه. حالا اونم حالا بند بحثه دیگه، لذا مسلمان شیخ خور روایت استناد میکنن، میگن خمس در باید تجارت ملک الامامه. حالا پس ملک امامه دیگه، ولی خمسه. یک خمس دیگه ای داریم در ارواح مکاسب که این روایت هم که نیست، روایت متعددی بود، این همون خمسه، همون خمس ارواح مکاسب. و حضرت داره مثلا یه تصرفی میفرمان، مثلا خمس قنایم که من دست نمیزنم، اون فریضه است. خمس ارباح مکاسب، زکات هم که نه، تو خمس دارم. کدوم خمس؟ همون خمس تجارت، یه جایی رو قرار میدم، یه جایی رو حذف میکنم. خمس درآمداتونه، ارباحتونه، یه جایی اضافه میکنم، یه جایی کسر میکنم. این چه اشکالی داره؟ کجاش این رو باید از اعتبار میاندازه؟ امر واضح روشن نیست. لذا این اشکالات به فهم به این روایت وارد نیست، روایت روایتی است که سندش تمامه، دلالتش هم دلالتی نیست که دوچاره به اشکال باشه بگیم مثلا درش استراب هست نمیشه بهش استناد کرد. اینا استرابی نیست که مانع استناد به واضحات حدیث باشه. لذا اگر یه احکام واضحی از حدیث استفاده بشه، اون احکام قابل اخذه. نه اینکه بگیم حدیث مضطربه ولو سندش صحیح تام است، ولی از اعتبار ساقطشون مضطرب حدیث. این استراب در حدیث نیست. الحمدلله.